أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كلامه عليه الصلاة والسلام: وإن لسان المؤمن من وراء قلبه وإن قلب المنافق من وراء لسانه. لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه فإن كان خيرا أبدأه وإن كان شرا واراه. وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ما زاله وما زال عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فمن استطاع منكم أن يلغى الله تعالى وهو نقي الراحة من دماء المسلمين وأنواعهم سليم اللسان من أعراضهم فليفعل. واعلموا عباد الله. خدمت دوستان و سروران عزیز، استعذار دارید که بحث ما در خطبه 176 یا 177 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است و در این قسمت از خطبه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام توصیه هایی رو در مورد اخلاق داشتن که در نوبت قبل گفتیم که امام فرمود ایاکم و تحزی علی اخلاق، مباد اخلاق شما وارونه شود، مباد اخلاق منکوس در وجود شما رشد کند، مباد تصریف اخلاق داشته باشید. بعد در میان توصیه های اخلاقی همان گونه که علی القاعده هم در کلمات بزرگان نبی مکرم و حتی شاید در خود پاری از آیات قرآن کریم توصیه خاصی به مجموعه گفتارها و زبان و این گونه رفتارها به عمل می آید، امام هم در اینجا نسبت به زبان و لسان حساسیت بیشتری معطوف فرمودند. فإن هذا اللسان جموح بصاحبه، اشاره کردند وجعل اللسان واحد، زبانتون یکی کنید، هر کدام از شما خازن زبانش باشد، که توضیح دادیم چرا کلمه خزنه رو به کار میبرد امیرالمؤمنین. بعد فإن هذا اللسان جموح بصاحبه، این مانند اشتری است که قاطری است، چموش که صاحب رو گاه بر زمین میکوبد. این زبان اگر اختیار در کف نباشد. و به خدا قسم ما را عبدن، ندیدم من انسانی را که متقی باشد، یه تقوای نافعی مگر اینکه بتوان زبانش رو در اختیار دارد. این فرمایش نقض امیرالمؤمنین بود که کسی چون علی ابن ابی طالب به سادگی والله نمیگوید. حاضر است از اشیاء و منافع مادی زندگی خودش را از کف بدهد اما یک بار قسم والله نخورد. اما در اینجا چه میشود که امیرالمؤمنین با قدرت والله به کار میبرد و سوگند یاد میکند در این تعلیم اخلاقی و اجتماعی. اونگاه به اینجا رسیدیم که و ان لسان المؤمن من وراء قلبه، اشاراتی کردم توضیح میدم تا باز مرتبط شود بحث نوبت قبل و این نوبت، که همانا به درستی که زبان مؤمن من وراء قلبه. کلمه وراء، خب میدانید از الفاظ ازداد است، گاهی به معنای قبل است گاهی به معنای بعد است، اما علل قاعده وراء به معنای تبعیت به کار برده می شود که شاید مناسب هم در این مقام همین باشد. در خود قرآن کریم ما کلمه وراء رو به دو معنا داریم: و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، به معنای متقابل و پیش روست وراء، گاهی هم پشت سر اومده از وراء، این هم این رو داریم همون داریم. مثلا وراء وارا به معنای پشت سر استعمال شده زیاد. اما علل قاعده کلمه وراء معنای تبعیت دارد و چه مناسبم هست اینجا این معنا که و این لسان المؤمن من وراء قلبه، همانا زبان مؤمن تابع دل اوست و تابع قلب اوست. زبان مؤمن در راستای روح و قلب مؤمن حرکت می کند، به تخطی از ایمان درونی به حالات روحی او ندارد. اما و این قلب المنافق من وراء لسانه، اما منافق این چنین نیست، منافق عکس است. زبان او هر سو گشت گشت دل او هم می‌بیند، چون استقرار قلبی ندارد، چون لم یلجو الی رکن وثیق، به جای تکیه نکرده است منافق. یمیلون مع کل ریح است، با هر بادی که به وزد چارچاق خودش رو می‌زند و چهره‌های مختلف خودش رو به نمایش می‌گذارد. مؤمن چنین است، لأن المؤمن اذا اراد ان يتكلم بشلام تدبره في نفسه، مؤمن هنگامی که میخواهد سخنی را بگوید و کلامی را بر زبان جاری کند، اون سخن را تدبر در نفس خیش میکند. توجه دارید ما تفکری داریم و تدبری داریم. هنگامی که شما در مبادی یک مسئله تأمل میکنید، نام این تفکر است. یعنی شما به اصطلاح منطقی اگر لمن بررسی امری میکنید، این تفکر است. اگر انن امری رو بررسی میکنید میشه تدبر. یعنی از اسباب به مسببات رفتن، از علل به معلول رفتن تفکر است. از معلولات و مسببات به علتها و سببها بازگشتن تدبر است. لذا میبینید نوعاً علل قاعده، نه همه جا اما بیشتر موارد، هنگامی که بحث توحید خداوندی است، حضرت باری تعالی ما را به چه دعوت میکند؟ به تفکر. ما را به تفکر دعوت میکنه. اما نوعاً در مورد معاد وقتی بحث میشه، بحث تدبره. از آن سو به این سو میهاییم، چون باید آثار معاد زندگی ما را پر کند و بگیرد و تحت شعاع قرار بده. و خود کلمه تدبر هم عنایت دارید از ماده دبر میاد. دبر یعنی دنباله و پشتشه. وقتی که شما یه چیزی رو کاملا پشت اون را و اون سوی اون را و غایت اون را بررسی میکنید، نام این تدبر است. تدبر است. مؤمن هنگامی که صحبت میکند، هنگامی که میخواهد، اراد ان یتکلم بکلام تدبره فی نفسه، تمام عواقب سخنش رو بررسی میکند. به کجا میکشد این حرف من؟ اگر این سخن رو بگویم چه الزاماتی برای من ایجاد میکند؟ چه تعهداتی بر دوش من میگذارد؟ در نزد خداوند من چه مؤاخذه‌ای خواهم شد یا چه مصوبتی دارم؟ و در نزد خلق با این کلام چه جایگاه و موقعیت و تعهدی برای من ایجاد می شود؟ این خیلی همین جمله کوتاه امیرالمؤمنین لب و اساره همه اخلاقیات است. ان المؤمن اذا اراد ان يتكلم بكلام تدبره في نفسه، خوب به معاریض الكلام، به حاشیه های سخن، به پیامد های مطلب و عواقب گفتار می اندیشد و تأمل می کند. اول اندیشه وانگهی گفتار، اونگاه لب باز می کند و سخن. فإن کان خیرن، حالا وقتی که تأمل و تدبر می کند، فإن کان خیرن عبده، اگر خیری در این سخن باشد، آشکار می کند آنچه در ضمیر دارد و بر اون تأمل کرده است. و این کان شرن واراه، اما اگر شری در این کلمه وجود دارد، عند الله، یا اثر سویی در میان مردمان دارد، می پوشاند این سخن در دل. همیشه شنیدید که ما کل و ما یعلم یقال، برانیست انسان هر چیزی را که می داند و بررسی کرده است که بگوید. گاه حتی یه مطالب حقیست، یا رب جوهر علم لو ابوه بهی دلیل لی انتم من یعبد الوسنا، گاه ممکن است چیزها و مطالب حقی باشد که اگر انسان لب باز کند به اون بگوید، او را متهم کنند، حتی همان به که واراح بپوشاند، همان این که انسان حاکم بر نفس باشد. البته می دانید نوعاً آدمیان اخلاقی دارند که یعنی در روح ما یک غریزه ایست که حالت پرده‌دری دارد. انسان دوست می دارد که اون چه در سینه دارد برون افکند و بگوید و بر لب جاری کند. این حالت غریزی است. یه حالت درونی است، یه حالت روحی است که وقتی شما چیزی را از یک کسی یاد میگیرید، بلد شدید، دانستید سری را، رازی را، رمزی را، دوست میدارید این رو به دیگران منتظر یک کسی، اول کسی که بتونید بهش اعتماد کنید بگید این مطلب را. بعد که شما عنایت فرمودید به اون، گفتید، اون هم همین حالت رو دارد دیگه، زحمت میکشد به نفر بعدی منتقل میکنه. بعد میشه چی؟ کل و سر رنجا و زل افنینه شاعر. بعد اون به حمدالله اشاعه رو در میان مردمان اون سر پیدا میکنه. بذار میبینید سر ریباقی نمیان. این حالت در درون انسان ها هست، اما خب این صحیح نیست. اینو باید انسان کنترل کند. و به هر حال همینطور که امام میفرمایند، به اون پیامدهای مطلبی که میگوید بیندیشد. آیا هر صدقی رو ما میتوانیم بگیم؟ بله، مسلم است جز راست نباید گفت، اما هر راست نشاید گفت. جز راست نباید گفت، ما دروغ نمیگوییم انشاءالله، اما هر راستی هم که نمیشه بگیم، هر راستی هم که نمیشه بر زبان جاری گردن، ممکنه پیامدها و معاریزی داشته باشد که به هر حال همان گونه که شیخ در گلستان میگوید واقعا راست فتنه انگیز باشد، راست فتنه انگیز باشد. برمون شیخ انصاری بررسی میکند بحث در رسائل، اظهار نظر میکند شیخ و تأیید میکند این بحث. حالا سعدی جوری گفته است که مردمان بر او تاختن چون بد گفته، گفته دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز است. اگر او مصلحت آمیز رو عوض میکرد، مثلا میگفت دروغ صلح آمیز به از راست فتنه انگیز است، شاید یک قدری کمتر بهش حمله میکردن. اما در مجموع این حرف در منطق در شریعت وجود دارد که برها این بزرگان رأی بر این میدهن. هر راستی رو انسان نمیتواند بگوید، باید به عواقب و پیامدهای سخن بنگرد آدمی. اونجا که جایگاه گفتن است، گفتن پسندیده است. این نکته بسیار دقیق رو امیرالمؤمنین از صفات مؤمن برمی شمارد. عزیزان، اگر هست در شما که انشاءالله هست، تقویت کنید که ایمانتون تقویت بشه. اگر نیست در امثال بنده، سعی کنید که خودمون رو به مرزهای چنین صفتی انشاءالله نزدیک کنیم. و ان المنافق یتکلم بما اتی علی لسانه، منافق هر چه بر زبانش بیاید میگوید، چون براش مهم نیست، میتونه چهرهش رو باز عوض کنه، چون یه درونی ندارد که بخواد مطابقت با اون درونش سخن رو بگوید، چون درون متلون او هر چه بر زبانش بیاید دیگه بنا نشد که سخن او مطابق و تابع قلب او باشد. منافق چنین حالتی را ندارد، تلون دارد. ان المنافق یتکلم بما اتی علی لسانه لا یدری، هیچ براش مهم نیست، نمیداند مازا له و مازا علیه، نمیفهمه به نفعش یا نیست، بندی مسائل نیست. او به روز و لحظه نگاه میکند، او نان به نرخ روز میخورد و اصلا دیگه این تأملات رو ندارد، آیندگری نمیکند. خب ما اشاره کرده بودیم تا اینجای مقداری تکمیلش کردیم اصل بحث. و لقد قال رسول الله، امیرالمؤمنین به کلمات پیغمبر استشهاد میکنه. در لهجه بلاغ اگر دقت کنید، امام یه استشهادات قرآنی بسیاری دارند. امیرالمؤمنین در لهجه بلاغ از قرآن خیلی استفاده فرمودند. در لابلای کلماتشون موارد احصا شده است و مشخص است. حدود 200 مورد با کم و زیاد در قرآن ما، در نهج البلاغه ما آیات قرآن رو میبینیم استشهادات امیر است. و به احادیث نبوی هم امیر المؤمنین همینطور استشهاداتی دارند و سخن پیغمبر رو مستند و پشتمانه کلام خودشون قرار میدن. البته امام استشهادات، اینا استنادات امام است. تمثلات و استشهاداتی هم امیر دارند. گاهی میبینید به ضرب المثل های عرب امیر المؤمنین در نهج البلاغه تمثل میکنن، استشهاد میکنن، نه استناد. گاهی میبینید به اشعار، 12 مورد امام در نهج البلاغه به اشعاری که علالقاده اینها اشعار شعرهای جاهلیت هم هست، شاعرها خوشنام نبودند. فتمثل علیه السلام به قول الاعشا شتان ما یومی علا کورها، اونم کجا؟ تو خطبه تکاندهنده شخشقیه. یا مثلا در نامه 45 که زمانی خدمت عزیزان توفیق بود، در سال 76 میگفتیم در همین مکان شریف و در همین سلسله مباحث، اونجا هم می فرمان که و حسب و قدا و ان انتبیت به بتنتن به حول که اعتباد و انتحن و اقدقدی، همین یک درد بس است برای تو پسر عبی طالب که اطراف تو شکمه های گرسنه باشد، اما تو با شکمی آسوده و سیر سر در بستر بگذار. شعر شاعر جاهلیت است، اختلی که بعضی ها می گفتن اختل مختلل مشاعر، مثلا به خاطر این بحث کلامی که داشته است و کلام نفسی، کلام نفسی ان الکلام لفی الفؤاد فانما جعل اللسان علی الکلام دلیل، یه بحثی که حالا بعد ان شاء الله دوستان بهش خواهید رسید. اما امیرالمومنین به کلام او هم تمثل میکنه امام، و این خب سخن خوب رو و مناسب رو از هر کسی گرفتن شاید خیلی در مذهب امیرالمومنین مردود و قبیح نباشه. در اینجا استناد می کند وجود مقدسش به سخن مستحکم و استوار و درس‌آموز نبی رحمت. رسول خدا فرموده است لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. چقدر زیباست. استوار نمی گردد، راست نمی شود، استوار نمی شود ایمان هیچ عبدی و بنده از بندگان خدا تا اونی که مستقیم و استوار شود دل و روح و جان. توجه دارید که در این موارد مانند خود قرآن وقتی که قلب گفته میشه مراد چیست؟ مراد روح و جان آدمیان است از کلمه قلب، مثل خود قرآن شریف که قلب به این معناست. تا زمانی که دل و روح و جان انسان مؤمن از اعوجاج و کجی و ناهمواری به در نیاید و روح اون استقرار و ثبات و آرامش ایمانی را پیدا نکند، تلجلجات لسانی انسان رو به زمین میزند. این ناهمواری های زبانی و این نابسامانی های کلامی در شخصیت انسان دیده میشه. این چقدر نشانه علامت خوبی رو نبی رحمت مطرح میکنن. لا یستقیم ایمان عبد، اصخایی میکنم این قسمت بعدیش من، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه. ایمان در وجود انسان و مسلمان و عبد استوار نمیشه تا دل آرام نشه. خب این رو میدونم، تا دل انسان به تصرف خدا نیاید وجود او به تصرف خداوند نمیاد. پایگاه و جایگاه خضوع برای خداوند کجاست؟ دل و روح و جان انسان است. الم یعن للذین آملوا ان تفشع قلوبهم بذکر الله. اونی که باید برای خدا و ذکر خدا آرام شود اول دل و جان انسان است. اگر دل به تصرف خدا درآید وجود انسان به تصرف در می‌آید. وقتی که نبی مکرم رد شدن دیدن کسی دارد با تو نمازش، اینو دستور مبارکه مؤمنون عزم کرده در حدیث داریم، دیدن داره کسی با محاسنش بازی میکنه، تو نماز داره تخلل میکنه، این داره بین محاسنش رو یقی پیرانش درست میکنه، نمیدونم قباش درست میکنه، کدش درست میکنه، پیغمبر یه نگاهی بهش کردن فرمودن به خدا قسم اگر قلبی خاشع شده بود جواره این هم خاشع میشد، اگر دلش به خشوع و تصرف خدا داده شده بود اندام و اعضا و جواره اون هم آرام میشد برای خدا. پس آرامش از کجا شروع میشه؟ پایگاه اول آرامش قلب و جان انسان است. ایمان از قلب و دل شروع میشود. خب میدانید وقتی که اجزاء ثلاثه ایمان را هم مطرح میکنن اولین جزئی که برای اون مطرح میکنن عقد القلب، اونگاه الاقرار علی اللسان، سوم العمل بالارکان. پس نبی مکرم میفرماید ایمان هیچ انسانی بدون اعوجاج و صاف و پایدار نمیشود تا دلش کامل به تصرف خدا داده نشه و دل صاف نشه و مستقیم و بلا اعوجاج نباشد، ایمان بلا اعوجاج نیست. خب حالا اون بحثی که عرض کردم ولا یستقیم و قلبه حتی یستقیم لسانه، و اگر میخواید ببینید که واقعا دلتون مستقیم شده است، جانتون تسلیم شده است و ایمانتون اون ایمان درست حسابی است، به زبانتون نگاه کن. نشانه ایمان مستقیم نشانه قلب آماده و بلا اعوجاج و تسلیم شده برای خداوند زبان مستقیم است، زبانی که در او زهر ندارد، زبانی که در او دلازاری وجود ندارد، زبانی که در او تهمت نیست، زبانی که در او غیبت نیست، زبانی که در او سب نیست، زبانی که در او خدای ناکرده بهتان نیست. اگر چنین زبانی دارید که اعوجاج و کجیهای بیانی را ندارد، بدانید که خداوند نعمتش را بر شما تمام کرده است. قلب شما قلب مستقیم است، ایمان شما ایمان مستقیم است. این خیلی مهم است، بسیار مهم است. چون به هر حال اون تمنیات درونی ما و اون امیال درونی ما بروز اصلی اون از ریشه زبان ما میشه. عزیزان، به زبان این شعر میگفتیم: تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نخیزد. حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن. در یه مجلس، در یه منظر، در یه محفل، در یه کلاس درس، در یه انجمن، وقتی که آرام اشخاص نشستن، یه دنیا وقارند، اما تا لب باز میکنن تمنیات درونی خودشون رو رو میکنن. در میان دوستان تا صحبتی به میان میآید، اظهار نظرها شروع میشه، مستقیم غیر مستقیم. میبینید گاهی برحال عرض به خدمتون، حالا مثال عرض میکنم، گاهی وقت انسان نمیتواند اون پناه میبریم به خداوند، نعوذ بالله منها، نمیتواند خیلی از حقده ها، حسد ها و حالات درونی خودش رو کنترل کند، اینها در لابلای معاریض کلامش رو میشه و دستش رو رو میکنه، هم به خودش رو ثابت میکنه، هم به دیگران ثابت میکنه. به همین کلام پیغمبر مثل خورشید میدرخشد و روشن میشه. تا صحبت از کسی به میان میآید، توفیقی دارد، کاری کرده است، میگید پناه میبریم به خدا. شما گوش میکنید مدرسا، بعد میگیم پناه میبریم به خدا، خدا عاقبت همون ختم به خیر کنه. این کلمه‌ای که گفتید بد حرفی است؟ خیلی حرف زیبایی است. یا اصلا کوتاه‌تر از این میگویید، وقتی این مطلب میشه میگید والله عالم، والله عالم. خب یه جمله خیلی خوبی گفتید، شاید مضمون قرآن هم باشد که بر زبانتون جاری کردید، اما در این کلام چی وجود دارد؟ اینجا نتوانستید در همین حد، شما تقواتون اجازه نمیداد که یک چهارواداری بگید، یک حرف زشتی رو بگید، نثار اون طرف بکنید، اما همین مقدار با هم کلمه قرآن توانستید همون رو بگید، با هم حرف قرآن اون تمنیات درونیتون رو رو کردید. ببینید اینجا باید مچ خودتون رو بگیرید، بفهمید ضعیفید در اینجا، بدانید که بر حسد درونی خودتون غالب نیستید. لا یستقیم، لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. این دل متاسفانه معوجه، مستقیم نیست. حریف خودمون نشدیم اینجا، در این قسمت ما حریف خودمون نشدیم متاسفانه. بسیار بسیار خوب است، به قول آقایون تجربی ها این کاغذ ترمسله، دقیقا بزنید آزمایش کنید، نتیجه بگیرید، ببینید بازه یا اسیده، یا دقیقا کاملا تشخیص میدید حالات خودتون و چگالی وجود خودتون رو به دست می آورید. پس بنابراین در جزء اول نبی مکرم فرمود لا یستقیم و ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه، تا دل آرام نشود ایمان مستقر نمی شود، تا ظرف وجودی انسان منبسط نباشد و فضائل مناقب معارف درون آن نباشد، ایمانی مسلم نخواهد شد برای انسان. و راه این که بتوانید تشخیص بدید که قلبتون رسیده است به اون همواری و با اون به اصطلاح مستقیم بودن و پایدار و استوار بودن، یکی از بهترین راه‌ها اینه که به گفتار و زبانتون نگاه کنید، ببینید آیا زبانتون کنترل شده است یا نیست، زبانتون در مسیر قلبتون هست یا نیست. خب تا این قسمت ادامه همین بحث است. الان جمله‌ای که می‌خوانم به نوعی ارتباط دارد و یک کمی هم گسترده تر از اون چه ما می‌فرمایم و یه توصیه بسیار مهم است. فمن استطاع منكم ان يلقى الله تعالى وهو نقي الراحه من دماء المسلمين واموالهم سليم اللسان من اعراضهم فليفعل. من علی توصیه به شما میکنم که این توصیه چقدر ضرورت و چقدر الزام داره. الا شیعان من مؤمنان، فمن استطاع، هر کسی از شما که توان دارد استطاعت دارد، ان یلقی الله تعالی، که دیدار کند خدا را. و چنین، ببینید مضمون این جمله دو تا نکته مهم. یک، امام میخوان یه چیزی را بگوین، مطلبی را بگوین که در شرط این بردار نیست، شرطیه نیست که اگر توانستید نتوانستید، نه، یه دستور کلیست، همه باید اینو موظف به عمل آن. اما فمن استطاع منکم، کسی که میتواند از شما، پس چنین باید باشد. این یه نوع حالت تحریز و تشویق در کلام امام وجود داره. ما به شما، هر کسی میتونه این کار بکنه بکنه، همه تون باید انجام بدین این کار را. ما میگیم هر کس توان این کار داره پس مزایقه نکنه. یه نوع تشویق، یه نوع تحریز، یه نوع شورآفرینی است در کلام امام. البته دور از این نیست که به هر حال تکالیف الهی همیشه دار مدار استطاعت است. از شروع عامه تکلیف، از شروط عامه تکلیف، چهار شرطی که علل معروف شروط عامه تکلیف است، یکی از اونها استطاعت است. بله، اما این یه چیزی است که فراتر از این مسائل است، یه دستور کلی است برای همه مسلمانان. امام فرمود هر کسی که میتواند دیدار کند خدا را و چنین باشد. مراد از دیدار خدا یعنی چی؟ یعنی بمیرد. فمن استطاع منکم ان یلقی الله، لقاء الله یعنی مرگ در اینجا، چون در خود قرآن هم به همین معنا، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، انسان بدان که تو تلاش میکنی در حال کدحی، اون هم دویدن و تلاش کردن پر زحمت و رنج و مشقت، تا اون زمانی که به سوی خدا تو سین حرکت تو، تا به ملاقات خدا برسی، تا بمیری و اونگاه پا بگذاری به مراحل بعد. خیلی از بزرگان این ملاقات رو مرگ دانستن. و شاد الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، مرگ دانستند، یعنی یکی از معانی لقاء الله یعنی مرگ. حالا معنای برتر از اون، حضور در صحنه و صفحه حساب الهی، کتاب الهی، و لقاء رحمت خداوند، لقاء عذاب الهی، و و این مسائل. فمن استطاع منکم ان یلقی الله تعالی، هر کدام از شما میتواند بمیرد، هر کدام از شما میتواند پا به قیامت بگذارد. و هو و حال این که او نقی و راحه، نقی از ماده نقاوه، این چی؟ یعنی پاکیزگی، یعنی پاکیزگی و طهارت. و هو نقی و راحه، راحه یعنی چی؟ کف، دست، و دست او پاکیزه باشد، دست او پاکیزه باشد، من دماء المسلمین، از خون مسلمانان، و اموالهم، و مال مسلمانان، و سلیم اللسان من اعراضهم، و زبان او از عرض و آبروی مسلمانان به سلامت باشد. فلیفعل، حتما این کار را انجام بده. سه توصیه اساسی دارد امیرالمومنین که خب میدانید اینا خیلی مهم است. سه اصلی که امام مطرح میکنن، اصل تحفظ بر دماغ و جان، تحفظ بر اعراض و آبرو، و پاسداری و تحفظ بر اموال مسلمانان است. یعنی سه تا مطلب رئیسه، سه تا مطلب اساسی. یک، دست شستن از جان دیگران، پاکیزه دست بودن نسبت به جان دیگران. خب به هر حال اصل اولی در جان انسان ها همه محکوم بودن است، یعنی ولا یقتلون النفس التي حرم الله. اصل اینه که ولا یقتلون، اصل این است که جان همه انسان ها محترم. و همون ابیات زیبای ناصر خسرو رو باز هم باید خدمت عزیزان بگیم که خلق همه یکسره نهال خدایند، هیچ نبشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است، دلز نهال خدای کندن برکن. جانها همه محفوظ و محترم است. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، مگر خلاف اصل ثابت شود. اصل اولی حقن و حقن دماء است، همه محقون الدم هست. اگر محدور الدمی داشته باشیم باید ثابت شود که محدور الدم است. یک. دوم، اعراض، تحفظ و حفظ شخصیت و حرمت اشخاص در جامعه. و خب ما میدانیم که واقعا در زبان بزرگان و پیشوایانمون اون مقداری که به عرض و حرمت و شخصیت افراد تأکید شده است همون مقداریه که به خونشون و جانشون تأکید شده است. یعنی واقعا حرمت یک انسان مسلمان، حرمت و شخصیت یک انسان بسیار والاست و تعرض به حیثیت و عرض و آبروی انسانها رو خیلی گران شمردند معصومین، خیلی گران شمردند. شاید زمانی عرض می کردن در متون روایات داریم که وقتی که توصیه می کردن به حفظ عرض و آبروی مسلمان، بعد این جمله رو فرمودن که ان المؤمن اعظم شرفا من الكعبه، شرافت مؤمن، شرافت مؤمن به حیثیت آبروی مؤمن از کعبه بیشتر است. خیلی سنگین جمله ها. اما کعبه جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، با همه عظمت ها آمین چه گفته میشه. اسلام سخت گرفته است نسبت به این مسئله، نمیتواند انسان به سادگی در پوستین خلق وارد بشه و ارض و آبروی اونها رو مورد هجمه خودش قرار بده و تعدی کنه. گاهی این تعبیر رو داشتیم که در قرآن به هر حال همین بحثی که امروز ما با اصطلاحاتش آشناییم، از برکت انقلاب اسلامی بعضی لغت‌ها رو خوب یاد گرفتیم، همین بحث ترور شخص و ترور شخصیت، اینا از اصطلاحات قرآنی است. اینها در خود قرآن در سوره مبارکه نور وقتی بحث رمی مطرح میشه، بحث قذف مطرح میشه، الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، بحث ترور شخصیت رو خداوند مطرح میکند و به اشد ما یمکن ان یکون هم با اون برخورد میکند. بحث ترور شخصیت رو، یعنی عرض و آبروی دیگران رو دستمالی کردن و دستمایه وجاهت خود قرار دادن یا امثال رو. نکته سوم اموال. بر حال این نکته بسیار مهم است. در اسلام حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال یک انسان مسلمان مانند حرمت جان است. اسلام نسبت به مالکیت افراد احترام می‌گذارد و حریم شخصی افراد در اسلام محترم است از جهت مالی. این سه نکته اساسی رو امیرالمومنین فرمود هر کدام از شما که می‌توانید دستش رو پاکیزه کند از خون مسلمانان، و هر کدام از شما می توانید دست بشوید از مال مسلمانان، و هر کدامتون که می توانید زبانتون رو سلیم و سالم حفظ کنید از عرض جامعه و مردمان، حتما این کار رو بکنید که سلامت شما و سعادت شما و ایمان شما در رعایت این سه اصل بسیار مهم نسبت به دیگر آحاد جامعه است. خب این قسمت فرمایشات امام به تعبیر ما این بند و این پاراگراف تمام می شود و بند دیگر سخنان امام بسیار مهم است. و علمو، در مقداری که فرصت باشه امشب خدمتون عرض می کنم، و علمو عباد الله، اینجا جایی است که سوز سخن امیرالمومنین واقعا دیده میشه در لابلای کلمات. و علمو عباد الله، بدانید بندگان خدا، ان المؤمن يستحل العام ما استحل عاما اول و يحرم العام ما حرم عاما اول و عندما احدث الناس لا يحل لكم شيئا مما حرم عليكم. در این قسمت قبلی که الان تمام شد، امام توصیه کردن ما را به پاس داشتن حدود و حقوق افراد. الان در این قسمت امیرالمومنین توصیه میکنند ما را به رعایت حقوق و حدود خداوند شریعت، ما را توصیه می کند به پاسداری از حلال الهی و حرام الهی و چهارچوب شریعت را رعایت کردن و احکام الله را و رخصتها و عزیمتهای الهی را شناختن، رعایت کردن و تعدی و تخطی نکردن از چهارچوبی که خداوند بر ما تعیین می کند. حالا اما به چه زیبایی بدانید که بندگان خدا، ان المؤمن، مؤمن شأنش اینه، مؤمن چنین کسی است که یستحل العام ما استحل عام اول، حلال می شمارد العام، همین عام و این سال، همین وقتی که الان درش هست، ما استحل عام اول، اون چیزهایی که در روز اول ایمانش، در سال اول ایمانش به اونها معتقد بوده است و حلال می دانسته است، و یحرم العام، و الان حرام می داند در دیدگاه تشریعی و شریعتی خودش ما حرم آمن اول، همون چیزهایی که در اول ایمان حرام میدانست است. هر آنچه که اون روز حرام بوده است در عهد پیامبر، بعد از پیامبر هم حرام است. هر آنچه در عهد پیامبر و عام اول اسلام حلال بوده است، الان هم حلال است. مؤمن کسی است که متعهد به حلال و حرام الهی است. بازی با حرمت ها و علیت های خداوند نمی کند، بازیگری نمی کند. و انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم. این احداث ها و حدث ها و نوآوری ها و بدعت هایی که مردمان در دین خدا وارد می کنند که مؤمن رو نمی گیرد، چیزی برای مؤمن حلال نمی کند این بدعت ها و چیزی حرام نمی کند. ولکن الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله. بسیار بدانید حرام آنیست که خدا حرام کرده است و حلال آنیست که خدا حلال کرده است. یه بحث بسیار مهمی و امیرالمؤمنین مطرح کن. اولا میدانید عزیزان که در اسلام شارع خداوند است، یعنی قانون گذار در اسلام خداست. این الحکم الا لله، به معنای صحیح هم حکم از آن خداست. لا حکم الا لله. پیغمبر مکرم اسلام مشرع است، مبین شریعت است و الا شارع خداست. خداوند حکم وضع میکند، پیغمبر تبیین میکند. لتبین للناس ما نزل الیهم. حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام، ذرات مقدسه محمد و آل محمد، مبین شریعت و تبیین شریعت برای تبیین قوانین الهی برای جامعه میکنند. در شرع مقدس اسلام همان گونه که مرحوم کرینی در کافی دارد این جمله معروفی که اکثرتون حفظید که حلال و محمد حلال و ابدا، این ابدا هم دارد، ابدا الی یوم القیامه، و حرامه حرام الی یوم القیامه. این حدیثی است که مستفیض است و در کافی و مستطاب هم سنت الاسلام کلینی مطرح میکنه، در مجامع دیگر حدیث هم داریم. این ثابت بودن حلال الهی و حرام الهی و این که کس نمیتواند حلال مسلم شریعت را حرام کند و حرام شریعت را حلال کند، یعنی بدعت در دین بگذارد و تغییر در حکم ایجاد کند. امیرالمومنین فرمود از نشانه های مؤمن این است که تن میدهد و سر میدهد و راستان شریعت و حکم حلال خدا و حرام خدا را میپذیرد و از بدعتها اجتناب میکند و از حادثات اجتناب میکند. همینطور که عرض کردم خدمت عزیزان، این خطبه از اولین خطبه هاییست که علی بن ابی طالب بعد از خلافت داره میگه، یعنی عقده های دل دو دهه افزون امیرالمومنین کم کم دارن اینها به شکل خطابات عمومی از زبان علی بن ابی طالب بیرون میاد و امیرالمومنین دارد پرده برمی‌دارد از پاره‌ای از مسائلی که انجام شده است. اگر فرمود و انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا، این ناس کیند؟ انما احدث الناس، احداث‌ها و نوآوری‌ها و بدعت‌هایی که در دین کردن مردمانی، اینا که چیزی برای شما حلال نکرده است. حلال خدا را حلال بدانید، حرام خدا را حرام بدانید. من ناچارم و ناگزیرم که یک گوشه‌ای برای شما عزیزان و دردمندان است بازگو کنم و مطرح کنم. و قبلا هر چیز توصیه میکنم این که همینجا سخن رو میگذاریم انشاءالله برای فقط جربتم الامور و ضرستموها برای نوبت بعد. توصیه میکنم که مراجعه بفرمایید، من هم استنادم از همین منبع است. شما رو هم توصیه میکنم مراجعه کنید به این کتاب مستطاب و گران سنگ و بسیار استوار النص و الاجتهاد، علامه بزرگوار و مصلح بزرگ روزگار ما علامه جلیل القدر مرحوم شرف الدین لبنانی. این بزرگواری که جز به چند تا مصلح زمان ما و شخصیت های بزرگ بودند در تحریف میان اهل سنت و شیعه به معنای واقعی کلمه، کسی مانند امینی بزرگوار، کسی مانند عرض به خدمتون عبدالحسین شرف الدین لبنانی، اینها شخصیت هایی بودن که واقعا اینها کار کرد. میرحام حسین هندی، اینها عظمتی دارن، اینها حقا خیلی وزنه های بزرگی بودن در این عصر ما و دوران ما. مرحوم شرف الدین روحانی قوقایی در اونجا رو پا کردن دیگه. بعد از ایشان مردم لبنان یتیم شدن، دست استمداد دراز کردن به علمای نجف که وضعیت این چنین است، ما کسی نداریم. بعد بزرگان، شخصیت بزرگوار، حال نمیدانیم چه بگوییم در شهنوا، یا بگوییم مثلا شهید بزرگوار، بگوییم مفقود بزرگوار، مرحوم امام موسی صدر رو به جای ایشان فرستادن در لبنان و مأموریت دادن که به حال اون سنگر لبنان رو که مهد تشیع بوده است حفظ کنه. مرحوم شرف الدین لبنانی مستنظری چند تا اثر برجسته دارن، یکی از آثارشون همین است، یکی هم همون المراجعات معروف است که واقعا اگر انصافی باشد در اون زمینه بحث کافیست، برای اهلش کافیست. اون مجموع صد خورده نامه بین ایشان و مفتی الازهر مصر برای اهل انصاف کفایت میکنه در تعیین مسیر. موضوع نسو اجتهاد دوستانی که نمیدانند درز میکنم اینه که مرحوم علامه میاد صد مورد از مواردی که تصریحاً حلال خدا حرام می شود، حرام خدا حلال می شود. یعنی نص صریح حلیت و حرمت به رأی و قیاس و اجتهاد کسانی پس از پیامبر متغیر می شود و متحرک می شود. که متاسفانه حدود 75 مورد آن حدوداً تقریباً مربوط به سه کس است و بقیه موارد از آن دیگران است. خلیفه اول و دوم. مثلا من در حد بسیار کوتاه یه اشاره میکنم به این مواردی که نما احدث الناس، آنی که ناس احداث کردن، حلالی را برای شما حلال نمیکنه و حرامی را برای شما حرام نمیکنه. به ترتیب عرض میکنم که در صفحه عرض به خدمتون 150 مورد 14 هم را که مطرح میکنم، وقد كان ابو بكر اجمع ايام خلافته على تدوير الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجمع 5 حديث. خب میدونید که از دستوراتی که پیغمبر دادن دستورات دستور مبنی بر جمع آوری احادیث بود و توصیه به این انفع بود. من حفظ على امتي 40 حدیثا شد سرفصلی برای نوشتن یک مجموعه ها و موسوعه های 40 حدیث. این همین حدیث، من حفظ على امتی 40 حدیث ها و اسه الله یوم القیامه عالما فقیه. هر کسی که 40 حدیث در امت من از احادیث من حفظ کند، خداوند او را روز قیامت فقیه مبعوث می کند، عالم فقیه مبعوث می کند. خب چی میگد پیغمبر نبی مکرم؟ اصلا نقل احادیث نبوی، نوشتن احادیث نبوی، کتابت احادیث، علاقل یبلغ شاهد من کمال غایب های پیغمبر، اینا طبق دستور توصیه معکد و علف فضیلت اون سباب اون و اکایت اون روشن است. اینجا الله مطرح میکند که ابوبکر 500 حدیث از پیغمبر جمع کرده بود، طبق این فضیلت و این موقعیت توصیه پیغمبر جمع. فبات لیلتن به تقلب این کثیر، یه شبی خوابید و اما حالات عجیبی داشت، صبح بلند شد. قالت عایشه، عایشه میگوید دختر، فقمنی تقلبه، این حالت متغیرش من را نگران کرد. فلما اصبح قال لی، وقتی که صبح شد به من گفت پدرم، ای بنیه دختر، حلمی الاحادیث التي عندك، احادیثی که در نزد توست جمع شده بیار. فجئته به احادیث را آوردم، فاحرقها، تمام احادیثی که از پیغمبر جمع کرده بود، تمام مکتوبات را آتش زد، سوزاند. اگر سند را بخواید مستنظرید، کسانی مثل مرحوم سید شرف الدین و اینها، مرحوم امینی، هیچ وقت از منابع شیعی سخن نمیگن دیگه. اینها جلد پنجم کنز العمان، عرض به خدمتتون صفحه 237. انا الزهری انا اروح انا عمر ابن خطاب اراد ان یکتب السنن فاستفتا اصحاب رسول الله فاشارو علیه ان یکتبها. عمر تصمیم گرفت که مجموعه از احادیث پیغمبر جمع کند، از اصحاب پیغمبر سوال کرد، گفتن بله، فتفق عمر. عمر چکار کرد؟ نزدیک بود دیگه شروع کنه، یستخیر الله فیها شهره، یک ماهی رو به یا قدم رجلن یا اخر رجلن استخاره بکند نکند، حالا تو یه ماه نمیدانیم چی، ثم اصبح یوم، یه روزی فرانه میکن توری دارن اکتوب از سنن، یک سخنرانی کرد که من میخواستم این کار رو انجام بدم، اما اینی ذکرت قوما قبلكم، من یاد آمد از قبل از شما کسانی که کتبو کتبن، این ها آمدند و نوشتن احادیث و مطالب انبیایشون را، فاکبو علیها و ترکو کتاب الله، اما بعد الحتمنی تغلبن ان کل مکرمتن قصیدتون قالها عمرو بن کلثوم، اینها احادیثی که از انبیاشون داشتن گرفتن و کتاب خدا را رها کردن. من برای اینکه قرآن بماند به شما میگم حسبنا کتاب الله، احادیث پیغمبر را دور بریزید، حسبنا کتاب الله، من به شما میگم که و انی والله، به خدا قسم ولا اشوب کتاب الله به شیء ابدا، من 100% قرآن را تحفظ میکنم، به هیچ چیز در کنار قرآن نمیگذارم بماند. و جمله لا کتاب مع کتاب الله ایشان که معروف است. البته این رو مورد چهاردهم رو عرض کردم، در قسمت نخستین مطرح میکنند مرحوم علامه که مربوط به خلیفه اول است. و اما یه مورد از خود خلیفه دوم عرض میکنم که این جمله مورد 21 است، متعت الحج ازا نها انها عمر بن خطاب، قد عملها رسول الله، رسول خدا عمل میکرد و عمر با عن الله عز و جل، متعت الحج رو خداوند در قرآن دستور داد و هیم ما نص از ذکر الحکیم، قرآن درش نص صریح داره در سوره مبارکه بقره، فمن تمتع بالحج فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستین سر من الحج حدیان بالغ الکعبه و فمن تمتع بالعمره الى الحج فمستین سر من الحج. اصلا وقتی پیغمبر اومدن وارد شدند و دستور دادن نگرد حج عمره تمتعتون بکنید، عمره کردن بفهمدن حالا محل بشید از احرام به در بیاد و اونگاه برای تمتعتون چه بکنید؟ مجدد احرام ببندید. گفتن دخلت العمره تو فلحج، فهمدن بله دخلت العمره تو، اینا مطالب نمیشه هست، اینا همه توضیح تاریخ عمل می نویسه، ثابت شد این به عنوان یک تمتع و بهره که بین عمره تمتع و حج تمتع اگر کسی در مکه است در این ایام میتونه محل باشد، راحت باشه، لباسش نبیاره، حتی مباشرتی معاشرتی اگر با همسران قضایا مشکلی نیست. اما عرض به خدمتتون کار به اونجا رسید که ایها الناس، خلیفه بر فراز منبر گفت ایها الناس سلاسون کن علی عهد رسول الله، سه چیز بود که در زمان رسول خدا بود و انا انها عنهن، اما من از اینها چه میکنم؟ تصریحا من نهی میکنم و احرمهن، من حلال پیغمبر را حرام میکنم و اعاقب علیهن، عقابم میکنم اگر کسی اینها را عمل کنه با قدرت. متعت الحج و متعت النساء و حی علی خیر العمل، متعت الحج متعت النساء و حی علی خیر العمل، که این حکایت حیه علا خیر العمل هم شیرینه که چرا حیه علا خیر العمل برداشته شد از اذان، اون حکایت باز مرحوم علامه نقل میکنن که بازار جنگ داغ است و بعد مردم احساس میکنن که وقتی اذان گفته میشود حیه علا خیر العمل یعنی چی؟ یعنی بشتابید به سوی بهترین عمل ها که نماز است، و وقتی بهترین عمل نمازه انسان چرا بره جونش رو بده خون بریزه تو جبهه؟ خلیفه احساس کرد که این ذکر اذان ضد جهاد است و وقتی جامعه نیاز به جهاد دارد و مبارزه دارد باید این رو برداشت. مثلا اگه بگیم الصلاة خیر من النوم، بهتر از این حرفاست، اگه میخواهید بخوابید نماز بخونید، اما اگه میخواهید برید جبهه که برید جبهه دیگه، او که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. و مسئله صلاة و تراویح که خیلی تکان دهنده است، خیلی غم انگیز ماجرای او، نتوانست علی بن ابی طالب نتوانست برداره در این بدعت رو. خلیفه وارد شد نافله رمضان تو مسجد، هر کسی برای خودش گوشه داره نماز میکنه، چه وضعیت بیستید با هم بخوانید، صفایی لذتی جالبی، کسی رو تعیین کرد خلیفه برگاه امام، ایستادن نماز را خواند. بعد عرض به خدمتون در هم صحیح مسلم است و هم صحیح بخاری است نقل میکند عرض به خدمت جناب عالی که بله با عرض به خدمتون عبدالرحمن ابن عبدالغاری میگه که با عمر وارد مسجد شدیم و این صحنه رو دید، مجدد دستور داد که با جماعت بخوانند. وقتی با هم ثم خرجت معه لیله اخرى و الناس یصلون بصلات، مردم ایستادن جماعت دارن میخوانند به غاری هم. قال عمر نعمت البدعه هذه. عمر گفت این چه خوب بدعتی، همینطور بخونید نعم بدعتون و نعمت البدعه. علی ابن ابی طالب اومد قرآن خلافت رسید، مردم مدینه اومدن تهازایی من اون صاحب جواهر تو تهذیب شیخ دارد، صاحب جواهر تو جلد عرض به خدمت آقایان 11 جواهر نقل میکنند. آمدن مردم مدینه گفتن سر ابی طالب نماز امام جماعت برای صلات و تراویح معرفی کنده. امام فرمودن که صلات و تراویح بدعه، این بدعه، ما مستحب به جماعت نداریم در اسلام که نماز مستحب که جماعت خوانده میشه سنن. گفتن که نه ما در عهد خلیفه خواندیم و خلیفه فرض به خدمت امام جماعت پس فهمیدن این بدعت است. حضرت مشتبه فهمیدن آقا کجا میشستی که از دم مسجد النبی مردم تا به سوی خانه شما راه پیمایی دارن میکنن و شعار همه شون این است. این متن حدیثه و عمرا و سنت عمرا و عمرا و سنت عمرا، مردم دارن شعار میدن علیه شما. امیر مومنین فرمودن اگر این چنین است بسرم مشتبه برو بگو هر کار میخواهید بکنید با مدعی مگویید اسرار غیب هستی، بگذار تا بمیرند در عین خودپرستی. و دیگه از عرض به خدمتون حال که عرض کردم بگذارید که فیض کامل باشه. نسبت به خلیفه سوم هم مواردی می نویسند، من جمله مسئله این که می شود که سلم رسول الله به منا رکعتین، پیغمبر در سفر دو رکعت در منا خواندن و ابو بکر بعده، ابو بکر هم دو رکعت خوند نماز رو در سفر و عمر بعد ابی بکر، عمر هم دو رکعت خوند و عثمان صدرا من خلافته، عثمان هم سالهای اول خلافتش رو در مسافرت دو رکعت می خوند قصر می خوند. ثم ان عثمان صلا بعد اربعا، اما بعد در آخرهای خلافت مسیر عثمان عوض کرد و مسئله تمام خواندن نماز در سفر از یادگارهای احداثی عثمان است در تاریخ اسلام که اهل سنت قائل به این شدن که مثلا فرض بکنم تأخیر باشد یا چه باشد و چه باشد، که بعد روایات مفصل در این باب وارد میکنه. شرح این هجران این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر ربنا منا به ما انزلت و تبعنا رسول فاكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد وآله الطاهرين.